بسیار سپاسگزارم آقای حسین رحمان عزیز، امیدوارم که صاحب نام شما و همه دوستان مونترال نشین رو در کنف حمایت و عنایت خودش قرار بده. منم سپاسگزاری میکنم به نوبه خودم به عنوان مجری برنامه از دوستانی که اون طرف زحمت میکشن. اینجوری که آمار گرفتم و میدونم و مرتبطیم، دست کم 12 نفر الان زنده و برخط مستقیم پای کار هستن اون طرف و حدود 38 نفر 39 نفر در کل برنامه محرم امسال کانون فرهنگی نور، با اینکه از راه دوره و از بستر صدا و تصویر ما با مخاطبانمون ارتباط برقرار میکنم، دارن تلاش میکنن که همین ارتباط زنده بمونه و شمع محفل اهل بیت و پیام امام حسین روشن و رسا همچنان باشه. چهره قاسم به غم می نشیند، سیل عشق امان نمی دهد. دل و جانم فدای لحظه لحظه عمرتان، رخصت میدان می دهید؟ این را مخواه و مگو، یادگار برادر منی تو، دلم به ماندن تو خوش است. تقاضایم را رد نکنید، ناامیدم نکنید امو جان، دلم را چه کنم که رضا نمی دهد. چه می گویید؟ رضای خدا در رضای شماست. حسین مصحف دو دست بر سر قاسم می کشد و چتر مژگان خیس بر هم می گذارد. بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت، ز سوزی که در سخن باشد. سلام به جناب استاد بزرگوار آقای مسعود عالی، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم
و سپاسگزاریم از شما. به رسم هر روز می‌خواستم پرسش هایی که رسیده رو مطرح بکنم، شما اگر با
بینندگان می‌خواید. سلام، من خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که بیننده برنامه هستن سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هستم.
سوال و درخواست راهنمایی از استاد دانشمند جناب آقای عالی، چه راهکارهایی پیشنهاد میدید که بتوان دوستان و همکاران و همکلاسان و همخونه های خارجی رو زیر دین و بیرق امام حسین آورد که موجب بهره‌مند شدن اونها از وجود اون کریم بشه؟ شنیدم که این ماه خیلی ها رو پای سفره اهل بیت باز کرده و به بهونه ناچیز حتی کمک کرده که اون از فرصت نورانی استفاده بکنن. من شخصا از یه دوست مسیحی خواستم که شمع یکی از شبها رو روشن کنه، گفتم شاید این بتونه بهانه ای رو به اون بده که خلاصه وارد این دستگاه و بارگاه بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این دوست عزیزمون که به هر حال میخوان یه جوری اگر دوستان غیر مسلمانی دارن ارتباطی پیدا کنه با دستگاه سید الشهدا علیه السلام، اولا خب این نیت خیلی مبارک و مقدسی هستش، خدا انشالله جزای خیر بهتون بده. ثانیا به هر حال ببینید، محبت امام حسین اصلا به گونه فطریه، یعنی مربوط به عواطف انسانیه. ما در روایتمون هستش که ان للحسین معرفتا مکتومه یا محبتا مکنونه. امام حسین علیه السلام یه محبت قلبی تو دلها داره، چون به هر حال اونایی که هنوز انسانیتشون باقی هستش وقتی میبینن که قضیه امام حسین علیه السلام چه زیبایی هایی توش بوده، رفتارهای امام حسین، خصوصیات امام حسین علیه السلام، و از اون طرف نقطه مقابل به هر حال اون دشمنی ها و تاریکی ها و زشتی هایی که دشمنانش داشتن که بدون جرم حتی تا بچه کوچکش رو به اون صورت به شهادت رسوندن، خب طبیعتاً تحت تأثیر قرار میگیرن. واقعاً یه تراژدی بزرگ انسانی اتفاق افتاده. ما تو نویسندگانی که برای امام حسین کتاب نوشتن کم نبودن کسانی که اصلا مسلمان نبودن، ما داشتیم تو اینجور موارد. بنابراین به هر حال این ارتباط جوریست که امکان پذیره، شدنی هستش، منتها خب شکل‌های مختلفی داره. اول از همه ماها مسلمونا، ماها شیعیان، مهمترینش این استش که باید جلوه امام حسین رو تو اعمال خودمون به دیگران نشون بدیم. یعنی اگه خودمون به هر حال یه رفتار درستی داشته باشیم، اونا امام حسین رو تو آینه ما میبینن و خیلی میتونن به هر حال از این جهت بیان و ببینن که ما مثلا اماممون کیه، چی میگه. در زمان امام صادق علیه السلام یکی از اصحابشون مسلمان شده بود، مسیحی بود، خدمت امام صادق رسید، عرض کرد من خانواده‌ام، مادرم، اینا مسیحی‌اند. خب وقتی برگشتم به شهرم از خدمت شما، با باز میتونم برم پیششون هم سفره بشم باهاشون هم کلام بشم. امام صادق فرمود سر سفره شراب و گوشت خوک و اونجور چیزا هم هست. او گفت نه آقا به هر حال این رو مصرف نمیکنن. حضرت فرمود عیبی نداره سر سفرهشون باشید، خدمت بده به مادرت، کمک بکن به مادرت. وقتی که این فرد برگشت شهر خودشون که در کوفه بود، وقتی برگشت خدمتش نسبت به مادر پیرش دوچندان شد. این مادر وقتی این خصوصیات رو دید گفت فرزندم شما از اون موقعی که از مدینه برگشتی یه جور دیگه با من رفتار میکنی. گفتش که دستور امام ما هستش که ما این شکلی با شما باشیم. گفت از پیغمبران هستش؟ اون مادر پرسید. شون گفت نه مادر، فرزند پیغمبره. گفت نه، این از پیغمبر، این اخلاق اخلاق پیغمبران هستش. یه مدت که رفتارهای فرزنده شدید اون مادرم مسلمان شد. ببینید حال من نمیخوام بیام توقع داشته باشیم حتی اونا رو مسلمان کنیم، نه، ولی من میخوام بگم با رفتار خودمون میتونیم اونها رو جذب بکنیم به این معنا که او بخواد پیام دین ما رو بشنوه و بفهمه. و اون وقت یک دستگاهی مثل دستگاه سید الشهدا علیه السلام که ارتباط فطری هم داره با همه انسانها، یک پیام انسانی داره، اگه آدم بتونه ایشون رو به هر نحوی که ارتباط بده. مثلا همین مثالی که دوست عزیزمون زدن که من از دوست مسیحیم خواستم که یک شمعی رو روشن بکنه. حالا یه موقعی بود، شاید الان به خاطر وضعیتی که ما مجالس رو نداریم نمیتونیم اطعام بکنیم و غذا بهشون بدیم، اما یه موقعی بود تو این کشورهای مختلف اروپایی تو مجالسی که تو مراکز اسلامی برگزار میشد معمولا غذا به همسایه ها هم داده میشد. به هر حال این قیمه امام حسین تا اونجاها هم میرفت و از این جهت خیلی مناسب هستش که به هر صورتی ارتباط اونها رو با دستگاه امام حسین برقرار بکنه.
دستشون. بله این قصه 40 رو که اونجا تعریف میکردن، حالا عکسش نشون میدن توی دانشگاه مکی، یاد میگفتن که اصلا مگه میشه این همه جمعیت رو رایگان غذا بدن؟ چون براشون مهم هم چیزی ندیدن و نداشتن، خاصه قیمه امام حسین معلوم بودن.
خیلی ارزشمند.
خدمت شما عرض کنم که پرسش دوم و حالا آخر، من بچه‌م رو با یه مریضی خیلی سخت از دست دادم. منظور مریضی اون بچه است. آسیب روحی شدید من و همسرم کنار، چرا اون بچه معصوم از تولد تا 3 ماه و نیمگی اینقدر با درد بکشه و اذیت بشه؟ و اگه برای امتحان ما بوده خب باشه، ولی اون بچه اون طفل معصوم چرا اینقدر با زجر بکشه؟ بیماری خیلی حادی بوده و اینها.
بله این سوال و امثال این سوال که بعضی از بچه‌ها چرا ناقص الخلقه هستن، حالا مثلا اگر پدر و مادرشون اشتباه کردن، فرض کنید با یه ازدواجی بوده که احیانا ازدواج فامیلی بوده و از جهت ژنتیک مثلا یه مشکلی پیدا شده، خب این بچه چه تقصیری داره؟ یا امثال اینجور موارد که خب زیاد هستش این سوالات. ببینید یه نکته‌ای رو در نظر بگیرید، این نکته رو اگر آدم باور بکنه که تو سنت‌های خدا و اون روشی که باهاش عالم رو اداره میکنه، این رو اگر آدم باور بکنه که خداوند متعال با اسباب عالم رو اداره میکنه، معجزه‌ای اینجوری نیستش که با معجزات که چیزای غیر متعارف که آدم نمیدونه چی به چیه عالم رو بخواد اداره کنه، نه، با اسباب اداره میکنه. اینو من تقاضا میکنم ازتون تو مثال‌های مختلفی شما این رو توجه بفرمایید. ببینید شما فرض کنید به عنوان مثال اگر کسی یه نهال سیبی میکاره، توقع داره که درخت سیب ازش در بیاد، توقع نداره درخت گردو در بیاد، توقع نداره بوته هندوانه در بیاد ازش، یعنی کاملا میدونه که این سبب نتیجهش چیه. و اگه خلافش در بیاد میگه اصلا این که حکیمانه نیست، این چه عالمی هست که همیشهش در هم ریخته است. میدونه که ابری باید باشه تا بارانی بیاد، میدونه که آتشی باید باشه تا گرمایی تا سوزندگی ایجاد بشه، میدونه که آبی باید باشه تا رفع آتشی بشه. ببینید اینها به صورت خیلی طبیعی تو اون به هر حال ارتکاز ما و تو اون وجود ما فرو رفته که اینو میفهمیم که اسباب هستش که کاری رو انجام میدن. کاملا هم درسته. حتی انبیاء الهی ما تو روایاتمون داریم بعضی از انبیاء مریض میشدن، این تو روایتی هست که مثلا میخواستن مداوا نکنن، وحی فرستاده شد بهشون که من اون گیاه دارویی رو حکیمانه خلق کردم، باید از همون طریق شما مداوا کنید خودتون رو، به صرف اینکه بگید من توکل میکنم به خدا و میخوام شفا برام بیاد. نه، شفا با اسباب بشه. کمان که علم شما اگه بخواید پیدا کنید باید برید سراغ دفتر و مدرسه و به هر حال مسیر استاد ببینید، مسیرشو برید. رزق میخواید به دست بیارید باید برید سراغ کار و کاسبی و کوشش و به هر حال جاهای مختلفی که هستش. خب حالا اگر اینه، ما توقع نداریم اگر چاقویی زده بشه به بدنمون درد نگیره، ما توقع نداریم چاقو بدنمون رو نبره. ممکنه یه لحظه خدای نکرده مثلا فرض کنید کسی یه چیز تیزی به چشم یه کسی بزن، تا یه عمری او چشمش نابینا میشه. خب میگه به هر حال درسته اون نباید این کار رو میکرد، ولی خب وقتی کرد این سبب با این مسبب با این نتیجه با هم دیگه هماهنگی داره.
ببینید
یک سنت، یک قانون پابرجایی است تو این عالم. بله قبول داریم گاهی موقع ممکنه آتش نسوزانه ابراهیم رو مثلا، معجزه‌ای ممکنه رخ بده، اما اینها موارد بسیار نادر با عنوان معجزه است. وگرنه چاقو اگر خاصیتش برندگی سر امام حسین رو هم میبره، حتی سر اولیا. اگر تیر خاصیتش سوراخ کردنه، گلوی بچه امام حسین رو هم سوراخ بکنه. اینو باید کاملا برای خودمون جا بندازیم. خب بنابراین اگر عامل بیماری تو یک بچه پیدا شد، عامل بیماری فرق نمیکنه بچه باشه یا بزرگسال باشه، اون علت بیماری هر چی که هست اگه پیدا شد، حالا به صورت ژنتیک هست، یه ویروس یا مثلا میکروب خاصی هست، یه عامل خارجی هست، هر چی که هست، وقتی این سببیت برای درد داره دیگه نباید بگیم چرا بچه من درد میکشه، یعنی نباید این رو سوال بکنه. خب اون سبب درد ایجاد شده. حالا اینکه حکمت مسئله چیه، که آیا این که شما میفهمید اصلا خدا چرا خلقش کرد؟ خب اگه اینجوریه خدا چرا فرض کنید هر موجودی رو که از اول یه مشکلی داره خب چرا خلقش کرد؟ یعنی پس باید دیگه بشه عالم دنیا باید بشه بهشت، نه نقصی نه ضعفی نه عیبی نه پیری، چون پیری هم برای بعضی سختیایی داره دیگه. خب چرا من پیر بشم که زیر بغلمو بگیرن این طرف اون طرف ببرن، انقدر مشکل داشته باشم، گاهی موقع نارسایی کلیه داشته باشم، باید دیالیز بشم؟ خب چرا من باید اینجوری بشم؟ خب خدا از اول بلد نبود یه جوری خلق بکنه من اینجوری نشم. ببینید من میخوام عرض بکنم ما اسباب رو اصلا در نظر نمیگیریم، میخوایم مستقیم خدا بیاد یه کاری بکنه، نه دردی نه عیبی نه هیچی. اگر اسباب رو در نظر بگیریم، سبب بیماری اون به هر حال درد خودش رو هم داره، و اینکه بچه‌ای به دنیا میاد، حالا هم برای پدر و مادرش امتحان هست، هم به هر حال برای خودش حکمتی داشته که به دنیا اومده. به هر حال چه بسا ما تو روایاتمون داریم این بچه‌ای که به دنیا میاد چه خصوصیاتی توی بهشت براش هست. نگید که خب عالم دنیا که درد کشیده، خب مثل همون بچه‌ای که تو سوره کهف ما یکی دو روز قبل نقل کردیم، خب هنوز تو بچگی حضرت خضر او رو کشت، یعنی چیزی ندید، اما در این حال همون مقدار براش خیر بود، همون مقدار براش خیری بود. در هر حال میخوام عرض بکنم که با اسباب اگه مسئله رو در نظر بگیرید میشه این شبهه رو آدم برای خودش حل بکنه.
دست شما درد نکنه حاج آقا، بفرمایید این شما و این خواهش. مجلس سخنرانی حضرت عبدالله.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. عرض کردیم اگر کسی بخواد تو حوادث، تو مشکلات، تو بلاها نشکنه، عالم دنیایی که به هر حال عجین هست با مشکلات و سختی ها و بلاها و نمیشه اونها رو حذف کرد، در خودش باید یک تغییری ایجاد بده بکنه، و اون که نگاهش رو نگاه درستی بکنه، افکارش رو، باورهاش رو یه نگاهی بکنه که به هر حال بتونه تو تمام حوادث، سخت یا به هر حال آسان، زشت یا زیبا، تو تمام حوادث آرامش خودش رو بتونه حفظ بکنه، نشاط خودش و سرزندگیش رو حفظ بکنه، امیدوار باشه، پژمرده نشه. خب این به هر حال آثار رو اگر بخواد داشته باشه تو زندگیش، اون نگاه رو باید درست بکنه. عرض کردیم نگاه درست یک نگاه واقع بینانه است به عالم، و نگاه واقع بینانه این هست که مهمترین واقعیت این عالم که این ملک یه خدایی داره که با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه، خداوند متعال. اگر خدا خداست، علم بی نهایت داره، رحمت بی نهایت داره، قدرت بی نهایت داره، و با رحمت بی‌نهایتش در عالم رو اداره میکنه. رفیقت نه دشمنت، اون کسی که ارحم الراحمین هست، او داره این عالم رو با دست رحمتش اداره میکنه. اگر ما این رو باور کردیم، اون وقت یک صفتی به دست میاریم که کیمیاست، یک صفتی که شاه کلیده برای خوب زندگی کردن. اون صفت حسن ظنه. آدم نگاهش به خدا و نگاهش به مقدرات الهی و فعل خدا نگاه مثبت میشه. سوء ظن و بدگمانی نسبت به خدا و اعمال خدا و مقدرات خدا دیگه پیدا نمیکنه و این کیمیاست. خیر دنیا و آخرت، برکات دنیا و آخرت رو در پی داره. پیغمبر اکرم فرمود ما اعطی مؤمنون قد تو خیر دنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله. کسی خیر دنیا و آخرت رو گیر نمیاره، به دست نمیاره، مگر با حسن ظنش به خدا. من تقاضا میکنم از دوستان بزرگواری که بیننده برنامه هستن توجه بکنن. پیغمبر فرمود خیر دنیا و آخرت، یعنی هم خیر مادی و هم خیر معنوی، هم اون خصوصیاتی که عرض کردم، نشاط و سرزندگی و امیدواری و توکل بر خدا و راضی بودن به خدا و هم این امیدوار بودن، همین خصوصیات معنوی گیرش میاد تو بحران ها، تو سختی ها، تو هر حاله، هم برکات مادی گیرش میاد. ما اوتی مؤمن قد تو خیر دنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله، با حسن ظن به خدا. اون کسی که حسن ظن به خدا داره، اون میگه خدا پشت من هست، خدا دممو داره، خدا منو میبینه، خدا رهام نمیکنه، رفیقم داره عالم رو اداره میکنه. از این جهت بهترین صفت. و نقطه مقابلش، اگر کسی خدای نکرده سوء ظن به خدا داشته باشه، نگاه منفی داشته باشه، نعوذ بالله خدا رو ظالم بدونه، بگه خدا اصلا با ما کاری نداره، خدا با ما قهره، خدا ما رو رها کرده، اگر منفی ببینه، خب این به تعبیر پیغمبر اکرم اکبر الکبائر سوء ظن بالله، بدترین گناه کبیره و بزرگترین گناه کبیره سوء ظن به خداست. چرا؟ چون سوء ظن به خدا زمینه کفر رو فراهم میکنه، زمینه دشمنی با خدا رو فراهم میکنه. اون کسی که نگاهش به خدا نگاه بدبینانه و منفیه، نعوذ بالله خدا رو ظالم میدونه، کم کم از خدا جدا میشه، کم کم کفر به خدا میورزه و کم کم خدای نکرده دشمن او میشه. از این جهت این صفت بدترین صفت هست که خدا نکنه در کسی باشه. اون کسی که سوء ظن به خدا داره، اصلا از خدا امید رحمت نداره، اصلا میگه خدا با من کاری نداره، رحمتی رو نمیتونه جذب بکنه از خدا، چون خودش امید نداره، چون خودش اصلا طالب رحمت نیست، طالب عنایتی از خدا نیست. اون کسی که سوء ظن به خدا داره، حتی اگر عبادتی بکنه عبادتهاش خوشحالش نمیکنه، اگه یه کار خوبی انجام بده کار خوبم خوشحالش نمیکنه، افسرده است، میگه چه فایده، خیلی ها بودن کار خوب انجام دادن، شیطان هم خیلی کار خوب انجام، خیلی عبادت کرد، آخرش چی؟ که چی بشه؟ ببینید همش با یه جمله‌ای که چی بشه، با یه کلامی، با یه نگاه تاریکی، هم خودش رو تاریک و افسرده میکنه، هم به هر حال آینده زندگیش رو تباه میکنه. از این جهت این صفت خیلی صفت بدی است. نقطه مقابلش عرض کردیم حسن ظن و نگاه مثبت به خدا داشتن. اون کسی که نگاه مثبت به خدا داره، حتی از شکستهاش و حتی از گناهانش نردبان درست میکنه میره بالا. ممکنه تعجب بکنید که مگه از گناه میشه آدم نردبان درست بکنه بره بالا؟ گناه باعث سقوط آدمه. جواب این استش که بله، منتها با یه دقتی. امام سجاد علیه السلام تو دعای 47 صحیفه سجادیه یه جمله‌ای داره که به خداوند تعالی عرض میکنه فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط، خدایا بر اون تقصیرها، تفریطها، کوتاهی‌های ما به من اجر بده، به ما اجر بده، فاجرنا به ما اجر بده علی ما اصابنا فیه من التفریط، بر تفریطها و کوتاهی‌ها. یا امام سجاد مگر کوتاهی و تقصیر، مگر این اجر داره؟ جواب این استش که اون کسی که یه کوتاهی میکنه اون کسی که یه گناه میکنه ولی میشکنه در خونه خدا، این شکستن، این که در خونه خدا گردن کشی نمیکنه، نمیگه فلان گناهو کردم که کردم، خوبم کردم، نه، میگه خدایا از دستم در رفت، ببخش من رو، میشکنه. همونی که امام سجاد تو دعای ابو حمزه به ما یاد میده که الهی ما عصیتو کهین عصیتوک و انا به ربوبیتک جاهد و لا لامرک مستخف. خدایا من اون موقعی که تو رو معصیت کردم نخواستم با تو در بیفتم، من کیم با تو در بیفتم، بل غلبنی هوای و اعاننی علیه شقوتی، هوای نفس بر من غالب شد، دستم در رفت. یه استاد بزرگواری بود که من گاهی موقع از ایشون نقل میکنم تو جلسه، همون آقای علی صفایی که من اسم ایشون رو بردم به کتاب ایشون معرفی کردم، ایشون میگفت یه بچه‌ای وقتی تو خونه میزنه یه چیز قیمتی رو میشکنه، مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه قوری عتیقه رو، یه ظرف عتیقه قیمتی رو میزنه میشکنه. خب ظرفی که سالها نگهش داشتن، پدرش، جدش، اجدادش نگهش داشتن، اومده دست اینا، این زده شکسته. دو جور میتونه این برخورد کنه با پدرش. یکی اینکه بره به پدرش بگه که بابا من زدم اون ظرف رو شکستم. بابا میگه اه، خیلی ناراحت میشه، میگه برای چی شکستی؟ حالا این بچه قلدری هم بکنه، یه خطا کرده بعد قلدری هم بکنه، میگه خب شکستم که شکستم، چیکار کنم؟ اینجا بابا میبینه که این خطا کرده، کوتاه هم نمیاد، ممکنه با دوتا سیلی بنوازتش. اما حالا اگر فرض کنید این بچه اون ظرف قیمتی رو شکست و با شکستنش خودش هم شکست، خودش هم با یه حالت شکستهی به باباش میگه بابا من اون ظرف رو شکستم، باباش دیگه برای چی تنبیهش بکنه؟ تنبیه برای این هستش که به او بفهمونن کارت خطاست. خب این که خودش فهمیده، اون که خودش فهمیده کارش خطا هست و تازه بالاتر از فهمیده شکسته. اینجور جایی وقتی بابا بچه رو اینجوری میبینه بغلش میکنه، میگه بابا فدای سرت، یعنی جبرانش میکنه، ترمیمش میکنه. خدا هم وقتی اگر کسی گناهی بکنه و بشکنه در خونه خدا، خدا متعال او رو بغلش میکنه. پروردگار عالم به خاطر این شکستن، نه اینکه گناه او رو میبره بالا، گناه کسی رو بالا نمیبره. اگر کسی بعد از گناه بشکنه در خونه خدا، منکسر باشه، خاضع باشه، اگر کسی این چنین باشه، حتی با گناهان میتونه بالا بره. گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، در خونه خدا شکست دلا رو قبول میکنن، میخرن. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. خب حالا عنایت بفرمایید، مقصودم اینه، اون کسی که حسن ظن به خدا داره، نگاهش به خدا نگاه مثبتیه که خدایی که محبت و مهربانیش بی نهایته داره عالم رو اداره میکنه. اگه من یه جا خطا کردم، اینجوری نیست که خدا زود بر من بخواد بگیره و به هر حال بخواد انتقام بگیره. اگه من شکسته باشم در خونه او، واقعا شکسته باشم، به واسطه همون شکستگی آدم رو میارن بالا. نگاه مثبت و حسن ظن به خدا کیمیاست. خوشا به حال اون کسی که این نگاه رو داره. امام رضا علیه السلام روایتی رو فرمود که این روایت باز فوق العاده قابل توجه هستش. تو معارف ما این روایت واقعا روایتی است که قابل توجه. امام رضا فرمود که هر جوری گمان داشته باشید به خدا، خدا باهاتون به همون صورت برخورد میکنه. خدا فرمود انا عند ظن عبدی المؤمن، من طبق گمان بندم باهاش برخورد میکنم. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگه بنده من گمان خوب به من داشته باشه، من خوب باهاش برخورد میکنم. اگر گمان بد به من داشته باشه، من بد باهاش برخورد میکنم. البته اینو انشالله تحلیلش رو من بعدا خواهم کرد که این یعنی چی. فعلا همینجور اجمالا شما تو ذهنتون باشه، خدا میفرماید هر جور اگه حسن ظن به من داشته باشی، نگاه خوب، خوب باهات برخورد میکنم. سوء ظن داشته باشی، مقدراتت بد میشه. نقل میکنن میگن نادرشاه موقعی که به جنگ به سمت هندوستان میرفته برای فتح هندوستان که آخرام فتح کرد، خب نادرشاه معمولا به هر حال جلوتر از لشکرش حرکت میکرد، میگفتن رسمش این بود، شاید یکی دو فرسخ جلوتر از لشکرش میرفته، آدم شجاعی بود، البته آخر عمرش خب ظلمم زیاد کرد. تو مسیری که میرفته تنها بود، به یه به هر حال آبادی به یه روستایی وارد میشه، میبینه که یه پسر بچه‌ای یه کتابی زیر بغلش از قرآن چیزی هستش کنار کوچه، کنار دیوار، همجور سرش پایین داره تون تون میره. نادر کنجکاو شد، سوال کرد که بچه جون کجا میری اینجوری با سرعت؟ او گفتش که میرم مکتب، میرم برای درس خوندم، برای درس قرآن داریم. نادر سوال کرد که چه درسی؟ گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر خیلی خوشش اومد و یه فال خوب زد که تو مسیری که من دارم برای جنگ میرم یه پسری این وسط سوره فتح رو، پس من اون میشه یه فتحی در کار هستش. خیلی خوشحال شد و یه سکه به او داد به عنوان هدیه، یه سکه به این بچه داد. این بچه گفت نه خیلی ممنون من نمیخوام. نادر گفت برای چی؟ گفت وقتی برم خونه مادرم دوام میکنه که برای چی این سکه رو از کجا آوردی تو، سکه طلا رو مثلا از کجا آوردی؟ نادر شاه گفت خب عزیزم بگو نادر به من داده، نادر شاه داده. گفت مادرم بیشتر منو دوام میکنه. میگه دروغم میگی، اگه نادر بود یه کیسه طلا میداد نه یه دونه سکه، نادر سخاوتمنده، اگه بود یه کیسه داد. نادر شاه خیلی خوشش اومد، اومد پایین گفت دامن تو بگی پر از عجیباش، پر از سکه طلا کرد او رو. ببینید نادر شاه که بزرگی هست، گمان یک بچه‌ای در رابطه با خودش رو خراب نمی‌کنه. وقتی حسن زن داره، اون بچه حسن زن داره که نادرشاه سخاوتمنده. نادر میگه وقتی نگاهش به من اینه، من اینو خرابش نمی‌کنم، بهش میده. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، آیا خدا گمان بندش رو خراب می‌کنه؟ اگه یه بنده‌ای گمانش این باشه که خدای بزرگ پشت منو رها نمی‌کنه، خدا من رو نگاه میکنه، ممکنه تو زندگی یه جایی به مو بند بشه ولی پاره نمیشه، خدا با من هست، رفیق منه، و خدا این گمان رو خراب میکنه؟ اصلا این گمان رو نداشته باشی. در روایات هستش که تو وسائل شیعه هست، این روایت تو کتاب معتبر روایی ما هست، که اگر 40 نفر در تشییع جنازه یک کسی که از دنیا رفته، در تشییع جنازه مؤمنی 40 نفر جمع بشن بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدای ما بدی ندیدیم از این، ما نگاهمون بهش این شکلیه، بدی ندیدیم. خدا میفرماید که بندگان من قد عجزت و شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو قبول کردم، و غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون، شما نمیدونید این چه گناهانی داشت، اینی که از دنیا رفته کی بود نمیدونید، اما چون شما حسن ظن به او دارید و میگید ما جز خوبی ازش ندیدیم، قد غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون، من اون چیزایی که خودم میدونم رو ازش گذشتم. ببینید حسن ظن مؤمنین به هم، مؤمنین به اون شخصی که از دنیا رفته، باعث میشه که خداوند متعال که میدونه او چه گناهانی داره عذاب رو برداره، یعنی طبق حسن ظن همین مؤمنین برخورد بکنه. و حالا اگر کسی حسن ظن به خود خدا داشته باشه، خدا خراب میکنه؟ باور نکنید. یه داستانی رو میخوندم یه جا، خیلی قشنگ بود، نوشته بود که در یک خشکسالی مردم یک جایی با هم تصمیم گرفتن که نماز باران بخونن، نماز استسقا با آدابش نماز بخونن. روز جمعه ای شد که قرار بود که به هر حال مردم برن بیرون تو صحرا تو بیابان و اونجا نماز بخونن و دعا بکنن. یه پدری از در خونش اومد بیرون، بچه خودش رو هم، پسر بچهش رو دستشو گرفته بود. همه این جمعی که برای رفتن به بیابان و خوندن نماز میرفتن، تو تمام این جمع فقط این پسر بچه یه چتر با خودش برداشته بود، یه چتر با خودش برداشت. وقتی رفتن نماز خوندن، باران زیادی اومد، باران، و همه خوشحال بودن که خب این نمازی که ما خوندیم باعث شد که مثلا باران بیاد. به یکی از اولیاء الهی تو اون منطقه بهش فهمونده شد که این باران به خاطر اون بچه بود، فقط اون بچه بود که وقتی صبح داشت می اومد بیرون با خودش چتر آورد، چون حسن ظن داشت که این همه آدم وقتی از خدا میخوان خدا بارون میده، حسن ظن به خدا داشت که این همه مؤمنی که اومدن، اینایی که بزرگن سنشون زیاده از خدا چیزی میخوان، خدا میده. از این جهت با خودش چتر برداشته بود، چون این باور رو داشت من باور اون بچه رو خراب نکردم، به واسطه او بود که این باران آمد. واقعا همینجور هست. به تعبیر امام رضا خدا میفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. من طبق گمان بندم باهاش رفتار میکنم، اگه گمانش به من خوبه باهاش خوب، و اگر گمانش به من بده باهاش بد. دقت بفرمایید، تحلیل من بکنم این رو که به هر حال این باعث سوء برداشت نشه. این که خدا میفرماید اگر کسی نگاهش به من نگاه خوشبینانه باشه، اونی که حسن ظن داشته باشه، خوشبینی خوشبیاری میاره و بدبینی بدبیاری میاره. این تحلیلش اینه که خداوند متعال مقدراتش بر اساس قابلیت ها و ظرفیت هاست. خدا به هر کسی به اندازه قابلیتش، به اندازه ظرفیتش میده. اینو قبول داریم؟ پروردگار عالم حکیمانه تقسیم میکنه، عنایتش، رزقش، لطفش رو حکیمانه تقسیم میکنه، و از حکمت خدا این هستش که به اندازه قابلیت هر کسی بهش میده. منی که قابلیت ندارم، منی که ظرفیت ندارم، توقع نباید داشته باشم که اون عنایتی که خدا به پیغمبرش بکنه به من بکنه. توقع بی جایی هستش. وقتی باران از آسمان میاد، اگه یه ظرف کوچکی زیر آب باران باشه، بنزه همین ظرف آب میگیره. اگر یه استخر بره زیر آب باران، بنزه استخر. اگر یه دریا بره زیر آب باران، بنزه دریا میگیره. اگر یه ظرفی وارونه باشه، هیچی نمیگیره. تقصیر آب باران نیست، او که برای همه میاد، فیض برای همه جاری. ظرف ها هست که سهمیه ها رو تعیین میکنه. خدا مقدراتش بر اساس قابلیت ها و ظرفیت هاست. خب حالا اینو داشته باشی. از طرفی اون کسی که حسن ظن به خدا داره، تمام در و پنجره روحش رو باز میکنه به رحمت خدا. اون کسی که حسن ظن به خدا داره میگه رفیقم داره عالم رو اداره میکنه. اون کسی که دشمن من نیست، اون کسی که عنایاتش بی نهایته، اون داره عالم رو اداره میکنه. پس تمام در و پنجره روحش به سوی رحمت خدا بازه. این ظرفش بزرگ میشه، از این جهت خداوند متعال تو ظرفش زیاد میریزه، برخلاف اون کسی که سوء ظن داره. اون کسی که سوء ظن به خدا داره میگه خدا نعوذ بالله ظالمه، اصلا چی کاری به من نداره. خب وقتی که خودش داره این رو میگه، در و پنجره روحشو بسته، اصلا خودش توقعی از خدا نداره، خدا رو نعوذ بالله ظالم میدونه. خب وقتی خدا رو اینجوری میبینه، پس رحمتی نمیخواد. این مثل یه توپ دربسته است که توپو بندازن تو اقیانوس. توپ وقتی تو اقیانوس بیفته، اقیانوس آبش زیاده، اما یه قطرهش تو این توپ نمیره. این تقصیر آب اقیانوس نیست، این توپ دربسته است. اون کسی که سوء ظن به خدا داره مثل توپ دربسته است، خودش توقع رحمتی نداره. تحلیل اون قضیه اینه که خدا میفرماید اگه کسی به من حسن ظن داشته باشه، خوشبین باشه خوشبیاری میاره، بدبین باشه بدبیاری میاره. چون اون کسی که خوشبینه، حسن ظن داره، در و پنجره روحش بازه، ظرفیت و قابلیت این رو داره که رحمت رو بگیره، عنایت خدا رو بگیره. و اون کسی که نه سوء ظن داره، از این جهت رحمت نمیگیره. این عنایت بفرمایید. به هر حال صفتی است کیمیا. اگر کسی به خدا خوشگمان باشه، و لازمه اون بحثی که من دیروز کردم که خداوند متعال عالم رو بر اساس رحمت خلق کرد، دست رحمت خدا داره عالم رو اداره میکنه، اگه این آدم باور کنه، حسن ظن به خدا پیدا میکنه. من دیروز اون روایت از امام صادق علیه السلام خوندم، خدایی که پشت تو هست، اگر ترس داری حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا منو بسه. خدا قدرت بی نهایت عالمه، مگه کسی میتونه در مقابل خدا منو بترسونه، منو نگرانم بکنه؟ مگه چیزی هست که قدرتش بیش از قدرت خداست؟ ترسی دیگه نداره، حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا منو بس. اگر غم و غصه داره که خب خدایی هستش که همه گره ها رو باز میکنه، من برای چی غصه دارم؟ من برای چی نگرانم؟ برای چی غم دارم؟ خب خدا گره ها رو باز میکنه. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اگر کسی میترسه یه عده سرش کلا بگذارن، نقشه براش دارن، خب میگه خدایی بالا سر کار هستش که خدا داره منو میبینه، من خبر ندارم از آدما، خدا که خبر داره میتونه حمایت از من بکنه. من با خدا باشم، با خدا باش، پادشاهی کن. واقعش من با خدا باشم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ببینید اگر آدم این باور رو در قلب داشته باشه، نشاط داره، سرزندگی داره، امید داره، هیچ جا امیدش ناامید نمیشه، هیچ جا نمیشکنه. ماها که سوء ظن به خدا داریم، حالا انشالله اگر فرصتی شد من توی یه وقتی عرض میکنم، کسی که سوء ظن به خدا داره در واقع اصلا خدا رو نشناخته. اونی که به خدا بدگمان هست که نعوذ بالله یا خدا رو ظالم میدونه، یا خدا رو جاهل میدونه، یا خدا رو بخیل میدونه. خب این خدا نیست اصلا. این معلومه که یه چیزی برای خودش درست کرده به اسم خدا و او بده. خدا رو هنون نشناخته. ولی خدایی که خداست بی نهایت مهربانه، بی نهایت قدرت داره، بی نهایت علم داره، خبر داره از دله و پشت تو هست، رفیق تو هست. انشالله که بتونیم گمانمون به خدا رو گمان خوبی بکنیم و زندگیمون رو یه زندگی توأم با نشاط و سرزندگی داشته باشه، توأم با امید باشه. نقل میکنن چنگیز مغول تو همون زمانی که قرن هفتم هشتم هجری بود که به ایران حمله کرده بودند و هر جایی رو که وارد میشدن خراب میکردند و میسوزوندن، رسید به همدان، مردم رو تو یک میدان جمع کرد، مردم رو تو یک میدانی جمع کرد و گفت مردم همدان، شما میدونید که من جایی که میرم حرفی که میزنم عمل میکنم، اگر تونستید به این سوالی که ازتون میکنم جواب بدید، خب رهاتون میکنم و از این شهر میرم. اگر جواب ندادید سیل خون را میندازم تو این کوچه های شهر شما، سیل خون را میندازم و همه را از دم تیغ میگذرونم. اون سوال اینه که من که دارم این کارا رو انجام میدم، به پای خودم اومدم، خودم آمدم که دارم این کارا رو میکنم، یا خدا منو فرستاده، مأمور خدا هستم؟ مردم بندگان خدا گفتم ما چی بگیم به این؟ اگه بگیم خودش اومده یه بهانه میگیره ما رو سر میبره، اگر بگیم خدا تو رو فرستاده میگه خب خدا فرستاده دیگه، باز دو مرتبه یه بهانه میگیره ما رو سر میبره. متحیر موندن چی بگن. یه چوپانی از بیابان اومد سوال کرد. چی گفتن؟ همچی سوالی کرده. گفت من جواب میدم، تو نه به پای خودت اومدی نه خدا تو رو فرستاده. همه تعجب کردن که این چطور شد یه شق سومی درست کرد. گفت نه تو به پای خودت اومدی نه خدا تو رو فرستاده، اعمال بد ما تو رو فرستاده. ما تقوا نداشتیم، ما به خوبانمون احترام نکردیم، به دانشمندانمون، به آدمای خوب احترام نکردیم، به آدمای پست احترام گذاشتیم. از این جهت اعمال ما باعث شده که امثال تو بر ما مسلط بشید. گله از خدا نداریم که، گله از خدا نداریم که، چرا با خدا در بیفتیم؟ ما خیلی از اوقات هست که خودمون اشتباهاتی میکنیم به گردن خدا میندازیم. به قول اون بزرگ میگو من دلم برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا نی. ما خودمون یه اشتباهی کردیم، جایی یه عملی، یه خطایی، یه آتیشی روشن کردیم، دودش تو چشممون میره، وقت با خدا درگیر میشیم، میگه خدا تو چرا این کارو کردی؟ و سوء ظن به او پیدا میکنیم. اینو مراقب باشیم، درست تحلیل بکنیم، درست فکر بکنیم، باورهامون صحیح باشه تا انشالله بتونیم درست زندگی بکنیم. اون کسی که خوشبین هست خوشبیاری میاره، اون کسی که بدبینه بدبیاری میاره. این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. تحلیلش هم خدمتتون عرض کردم، همین مقدار امروز امشب کافی هست. انشالله شبهای آینده توضیحات بیشتری عرض میکنم خدمت شما. من واقعا از یه جهت تو ایام محرم خوشحال هستم، شبهایی که از این جهت ها که شبهایی که بچه های امام مجتبی علیه السلام معمولا روزشون رو میخونن، اینا باعث بشن که از امام مجتبی هم گفته بشه. یعنی ایام محرم که سوگواری برای امام حسین علیه السلام هست، اسمی از امام حسن هم برده بشه. این امام مظلوم و غریبی که مظلومیت عجین انگار با زندگی او شده. امام مجتبی علیه السلام واقعا شما زندگیشون اگر نگاه بکنید میبینید که از بچگی این مظلومیت رو داشت. این امام با عظمتی که به فرموده امام حسین، حتی مقامش از خود امام حسین بالاتر بود. همه تون دارید شب عاشورا وقتی حضرت زینب خیلی بیتابی میکرد، امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم چرا انقدر بیتابی میکنی؟ جد ما پیغمبر از من بهتر بود، از دنیا رفت. پدرم امیرالمومنین، مادرم فاطمه زهرا از من بهتر بودن، از دنیا رفتن. برادرم حسن از من بهتر بود، از دنیا رفت. چرا انقدر بیتابی میکنی؟ ببینید خود امام حسین اینجوری فرمود. ولی خب مظلوم هست و معمولا تو مجالس کمتر از ایشون یاد میشه. وصال شیرازی شاعر مرثیه‌گوی امام حسینه که به هر حال در رسا و در مصیبت امام حسین مرثیه‌های زیادی داره. یک مرتبه میگه من شب خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها رو که خیلی به من اعتنا نکرد، خیلی منو تحویل نگرفت. من گفتم که خانم جان من شاعر مرثیه‌گوی حسین شما هستم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که مگر حسن فرزند من نیست؟ چرا برای او مرثیه نگفتی؟ چرا برای او شعری نگفتی؟ گفتم خانم چی بگم؟ من برای امام مجتبی علیه السلام چی بگم؟ حضرت زهرا یه مصرعی رو به من یاد داد، یه مصرع از یک بیتی رو. فرمود بگو از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد. وصال میگه تا من از خواب پریدم دیدم انگار شعر جوشش داره، می جوشه. شروع کردم یادداشت کردن. از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد، آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را توهیز خون دل چند ساله کرد. اون خونی که از گلوی امام حسن علیه السلام اومد، خون دلی بود که تو سالهای متمادی خورده بود. امام مجتبی علیه السلام اولین مظلومیتش تو بچگی بود که دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه داشتن میرفتن و مادرش رو زدن. دستش تو دست مادرش بود که مادرش رو وقتی سیلی زدن تو کوچه افتاد. شاید، من نمیخوام، من جایی ندیدم این رو، شاید حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مهربانی خاصش خواسته باشه که حسن جان به بابات چیزی نگی، بابات برای خودش غم و غصه داره، هیچی نگو. امام مجتبی این رو تو دل خودش این صحنه رو نگه داشته بود. لذا هر موقع گریه میکرد، سوزی که برای حضرت زهرا داشت یه سوز خاصی بود. اون صحنه رو امام مجتبی دیده بود، کسی دیگه ندیده بود. نقل میکنن حاج عبدالزهرای کعبی از روضه‌خونای با اخلاص کربلا یه مرتبه امام مجتبی رو تو خواب دیده بود. گفت آقا شهادت شما 28 صفر یا 7 صفر، یه اختلافی هست. امام مجتبی گفته بود حاج عبدالزهرا شهادت من فلان روزه، اما من یه روز شهادت دارم، یه روز مرگ دارم که مردم. روز شهادتم فلان روز تو ماه صفره، اما روز مرگم اون موقعی بود که دستم تو دست مادرم بود، مادرم رو زده، اون روز مردم من. امام مجتبی از بچگی مظلوم بود. بعدها در کنار منبر مروان که از بنی امیه بود دشنام میداد به امیرالمومنین، امام مجتبی علیه السلام باید سکوت میکرد، باید سکوت میکرد و دندون سر جگر میگذاشت. نه از دشمن که از دوست. وقتی صلح کرد امام مجتبی، من اسم نمیارم، یکی از کسانی که از اصحاب خوب امام مجتبی که آخرش هم شهید شد، از اسب رسید، همینجور که تار رسید اومد پایین، گفت ای کاش نه تو زنده بودی نه من زنده بودم، این روز رو نمیدیدیم. به امام مجتبی داره میگه. امام یه لبخندی زد، گفت حالا عزیز من از اسب پیاده شو، مدار خستگی در بره، بعد میخوای بد و بیرا بگی بگو. تو نمیدونی این صلحی که کردم من چه نفعی برای شماها داره. از دوستانش اینجور نیش و کنایه میخورد. شما همتون میدونید امام حسین همسری داشت به نام رباب. این همسر با وفا مادر حضرت علی اصغر، این همسر با وفا تو زندگیش نوشتن تا زمانی که زنده بود اگر یه جایی مینشست که آفتاب روش میومد، خودش به اختیار بلند نمیشد بره تو سایه بنشینه، مگر اینکه آفتاب خودش رد میشد. میگفتن خانم برید تو سایه هوا گرم. میگفت خودم حسینم رو دیدم که زیر آفتاب افتاده بود، خودم حسینم رو دیدم. وفادار بود. اما امام مجتبی همسرش همون کسی بود که قاتلش شد و او رو مسموم کرد. امام حسین علیه السلام یارانش، اصحابش، به هر حال هر کدومو که بگید، ولی امام مجتبی نقطه مقابلش مظلومیت بود. بچه های امام مجتبی رو تو کربلا ببینید، عبدالله ابن حسن و قاسم ابن حسن، دو تا بچه ای که دو تا نوجوان که اصلا لباس رزم نداشتن. عبدالله ابن حسن رو خب دیروز دیشب ازش گفته شد تو ذکر مصیبت، امشب از قاسم ابن حسن معمولا گفته میشه. وقتی که خواست به سمت میدان بره، راوی تو لشکر دشمنه، میگه دیدم یک نوجوانی مثل تکه ماه اومد، نه کلاه جنگ رو سرش بود، کلاه خود کفشش رو دیدم دلم سوخت، که دیدم کفشش چکمه جنگی نیست، بندش آویزان هست، پاره است و بندش آویزان هست. تعجب کردم که حسین بچه ها رو میفرسته میدان، دیگه نوبت به بچه ها رسیده. لباس رزم، نه کلاخود جنگی، نه سپر، حتی شمشیرش به زمین کشیده میشد. شمشیر، چون شمشیر رو که برای بزرگسال درست نکرد، برای کوچک سن کوچیک درست نکرده بودن، برای بزرگسال درست کرده بودن. قاسم اومد و اجازه میدان از عمو گرفت، عمو جانش امام حسین علیه السلام، چون یادگار برادرش بود، اول جواب منفی داد، تا به هر حال با اصرار زیاد تو نقل داره که دست و پای امام رو میبوسید که اجازه بده من برم، دست و پای امام رو میبوسید. ما اگه تو زمان خودمون نمیدیدیم تو رزمندگان کسانی که سنین کم دارن، 14 سالشون، 13، 15، عاشق شهادت هستن، باورمون نمیشد. ولی بچه امام مجتبی علیه السلام تو دامن امام مجتبی و امام حسین بزرگ شده، عاشق شهادت بود. وقتی به او اجازه داد و قاسم رفت، من جزئیاتو دیگه نمیگم، سرورم انشاءالله عزیزم اشاره خواهد کرد، وقتی قاسم رفت امام حسین رو اسب بود، چی تو دل ابو عبدالله میگذشت نمیدونم، ولی قاسم تو میدان رفت، چند نفر رو به هر حال ضربه زد، یه نانجیبی از پشت به او ضربه زد تو سرش و قاسم دیگه نتونست رو اسب بنشینه و افتاد، صدا زد یا اما عمو جان به دادم برس. امام حسین علیه السلام تو روایت داره که کالصقر، مثل باز شکاری، به سرعت به سمت اون کسی که ضربه به قاسم زد و بخواست به شهادت برسونه رفت و شمشیری به سمت او فرستاد که دست او قطع شد و فریاد زد که دوستانش رو خواست. از لشکر عمر سعد یه جمع زیادی اومدن برای کمک، امام حسین علیه السلام با اون جمع شروع کرد درگیر شدن، قاسم زیر دست و پای اسبا رفت، قاسم زیر دست و پای اسبان بود. البته یه نقلی طبری داره که اون کسی که میخواست قاسم رو لطمه بزنه زیر دست و پای اسبان رفت. راوی میگه من دیدم گرد و غبار عظیمی بلند شد، بعد از چند لحظه وقتی گرد و غبار خوابید، دیدم که سر قاسم تو دامن امام حسینه و با پاشنه پاش داره رو زمین میکشه، دردی که اون آخر تحمل میکرد، دیدم با پاشنه پاش داره رو زمین میکشه. یفحص برجلهی برجلیه علی التراب. من دیروز عرض کردم، روزهای قبل عرض کردم که تو بین همه اصحاب فقط و فقط خود سید الشهدا بود که در زمانی که زنده بود زیر دست و پای اسبا رفت، اما تو مقتل رو که دیدم این رو اصلاح میکنم، دو نفر بودن که زیر دست و پای اسبان رفتن موقعی که هنوز زنده بودن، یکی قاسم بود که هنوز زنده بود زیر دست و پای اسبها رفت، و یکی خود سید الشهدا بود که پیکر مقدسش هویت الی الارض جریحا تتو کالخیول به حوافرها، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.